Şane kadem daradinde,
çoğuye
deşte cani,
نشانه
شده بی نشانی، ولی هر شب از گل فشانی، نشان قدم دارد این دل، خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو بکنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه های رادیو معارف. با مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم و بحثی که در باب آسیب های زبان دنبال میکنیم و رذیلت دروغ رو در چند برنامه اخیر با کارشناسی حجت الاسلام استاد محمد هادی فلاح دنبال کردیم و در مجال امروز هم انشاءالله با همراهی شما شنوندگان خوب این برنامه مباحث کارشناسانه استاد رو دنبال خواهیم کرد. در همین ابتدای برنامه ضمن تشکر از استاد فلاح برای حضور خودشون در این مجال و برنامه در استودیو برنامه حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
خواهش میکنم.
خب در باب دروغ و حقیقت دروغ مباحثی رو مطرح کردیم، کلیاتی رو در حوزه تعریف دروغ و از بحث دروغ از منظر قرآن کریم، بحثی که از تالی اشاره کردید در ابتدای برنامه گذشته، این که ماده کذب و مشتقات اون که ناظر به دروغ بوده 282 بار به کار رفته. خب آیاتی راجع به مصطفی فلاح گزینش میکنم و با سرفصل‌ها و عناوین انشاءالله مباحث رو برای شما شنوندگان محترم مطرح خواهند کرد. چند سرفصلی که از منظر قرآن در برنامه قبل دنبال کردیم، این که دستور خداوند برای اجتناب و فاصله گرفتن از دروغ در آیاتی از قرآن کریم به صراحت اجتناب از دروغ مطرح شده. آیه 30 سوره حج نمونه اون بود. همراهی با صدق و صادقان نکته ایست که در قرآن کریم به صراحت اومده. نقطه مقابل و مخالف اون دوری از دروغ و فاصله گرفتن از کاذبان و دروغگویان. از نظر قرآن کریم دروغ مریضی است که قلب انسان رو درگیر میکنه و بیماری است که در قلب شکل میگیره. و نکته مهمی که بر اساس آیات قرآن مطرح میشه، دروغ نقطه آغاز است. به واسطه همین دروغ، دروغهای بعدی شکل میگیره و در واقع انسان رو از اون حوزه صدق و راستی دور میکنه و نفرین الهی رو شامل حال انسان میکنه. در قرآن کریم این مسئله اومده که وقتی این مرض در قلب شکل گرفت، فزادهم الله مرضا، به واسطه این مرض ازدیاد بیماری در قلب شکل میگیره. دروغ ظلم، جهل، گمراهی است، در این حال اضلاله، یعنی گمراهی برای دیگران را هم فراهم میکنه. دروغ علاوه بر اینکه ظلم به مردم محسوب میشه، ظلم به خود هم هست. به اساس کریمه 144 سوره انعام جناب استاد اشاره کردن که خب اذلال دیگران به واسطه این دروغ داره شکل میگیره و عامل دروغگویی هم در این کلمه مطرح شده که جهل، تشخیص نادرست که نقطه مقابل عقل و جنود عقل وقتی صدق میشه جنود جهل میشه کذب و دروغگویی. استاد در خدمت شما هستیم.
اعتصابت که اون نکته رو که توی برنامه قبل یادآوری کردیم که دروغ هم زلالت گمراهیه و هم اذلاله، یک قاعده کلی داریم و اون این که هر عمل اجتماعی یا هر رفتار اجتماعی و از جمله رفتارهای اخلاقی یک فراخوان به حساب میاد، چه فضیلت چه رذیلت، چه اینجا صداقت چه کذب و دروغ. آدمی که میاد تو فضای اجتماعی و روابط اجتماعی دروغ میگه، عملا دیگران رو دعوت به دروغ میکنه. خود این دعوت یک اذلاله. دقت بفرمایید، اصلا نفس گفتن دروغ علاوه بر این که خبر میده یک گمراهی اتفاق افتاده، نقدن داره دیگران رو هم به گمراهی دعوت میکنه. راجب همه ی رذیلت های اخلاقی قابل تطبیقه. خب یکی دیگه از عنوانهایی که از قرآن استفاده کردم به تناسب یاد کنم اینه که علائم زیادی راجع به دروغ مطرح شده. از جمله علائم و نشانه های آدم های دروغگو اینه که معمولا خودشون رو راستگو نشون میدن و اصرار دارن که راست میگن و قسم هم
میخورن.
قالو یا ابانا انان ذهب نانستبق و ترک نایوسف عند متاعنا. گفتن بابا ما رفتیم مسابقه بدیم، یوسف رو پیش اسباب اساسیه گذاشتیم، پیش این خورجین و وسایل و بخچه و نون و این وسایل گذاشتیم و رفتیم، ترک نایوسف عند متاعنا، یوسف رو پیش وسایل گذاشتیم، حواسمون نبود، فاکله الذئب، گور یوسف رو خورد. و ما دیدن تو چهره پدر دیدن که با تردید یا اصلا باور نمی کنه و ما انتبه مؤمنن لنا، آره ولی تو حرفمون رو باور نمی کنی، ولو کننا صادقین. این جزء لاینفک قاطبه آدم های دروغگو استفاده از این کلم است. ما راست میگیم و تو باور نمیکنی.
نکتهش هم به همون بحثی برمیگرده که جلسه گذشته اشاره کردید که هیچ انسان دروغی با دروغ صرف
نمیتونه بله آفرین، اینجا هم قابل استفاده. و ما انت به مؤمن لنا ولو کنا صادقین، سوره یوسف آیه 17. آدم های دروغو وحی و قرآن و حقایق آسمانی و الهی رو وارونه نشون میدن، خدا و پیغمبر رو هم دروغو نشون میدن، به خدا و پیغمبر و ائمه تهمت دروغ میزنن و برای اینکه دروغ خودشون رو پنهان کنن با وارد کردن اتهام دروغ به خدا، کتاب خدا، وحی، حقایق آسمانی، شخصیت هایی که واسطه فیض و فیضان الهی هستن، دروغ خودشون رو قایم میکنن و خودشون رو قایم میکنن به عنوان دروغ. این هم یه عنوانی بود که خواستم از بین مجموعه علائمی که بابت دروغ در قرآن اومده این رو به خصوص برجسته یاد کرده باشم. و مشتری های دروغ عنوان دیگه ایه که عرض میکنم، و من الذین هادو سماعون للکذب، مائده 41. بعضی هاشون که یهودی هستند و یهودی بودن خیلی به دروغ گوش میدن. تقبیح میکنه قرآن کریم که اهل ایمان شما دیگه به دروغ زیاد گوش ندید. بعدن شاید استفاده کنیم از بعضی از روایات هست که برای اینکه آدم مبتلا به دروغ بشه کافیه که هرچه که شنیده رو، هر دروغی رو که شنیده بیاد نقل کنه. اصلا نه زبان مؤمن، یادآوری از میکنم، نه زبان مؤمن که گوش مؤمن هم باید مهار بشه، نه زبان در مرتبه نفس که گوش مؤمن هم در مرتبه نفس باید مهار بشه، به هر چیزی گوش نده از جمله به دروغ. همونجوری که باید زبان نفس اماره مهار و مدیریت بشه، گوش نفس اماره هم باید مهار و مدیریت بشه تا مشتری دروغ و دروغگوها کم بشه. آره دیگه، اون اگه مشتری نداشته باشن که نمیشه. نه یه گوش مفت گیر نیاره که غیبت نمیکنه که. داد بفرمایید. خب این نکته دیگه، و من الذین هادوا سماعون للکذب، یادآوری عرض میکنم که به غیر مسلمان ها شبیه نشیم، به این یهودی ها تشبه پیدا نکنیم. از جمله کار اینا گوش دادن به دروغه، اینا که دشمنان اسلام و مسلمین هستن. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، سوره نبا آیه 35. بهشتی ها توی بهشت نه حرفای بیفایده میزنن، بهشتی ها توی بهش نه حرفای بیفایده میشنون، نه دروغ میگن و نه همو تکذیب میکنن و نه به هم نسبت دروغ میدن. چرا؟ چون بهشتی هستن دیگه. چون بهشت هستن دیگه. واسه استفاده میکنم، هر جا که دروغ نیست بهشته، حقیقتا هر جا که دروغ نیست حتما صداقته، و صداقت تنزل بهشت به حساب میاد در این نشه. خب اونجایی که دروغه چی؟
جهنم.
جهنم دیگه. آدم ها با دروغ دیگران رو اذیت میکنن، منافعشون رو به خطر میندازن، خونشون رو، اعتبارشون رو، مالشون رو، هر سبب منافع دنیایی و آخرتیشون رو، مادی و معنویشون رو، باعث اذیت و آزار میشن. بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری
نباشد.
برای اینکه کسی با کسی کاری نداشته باشه، بره سراغ صداقت، که هیچی صداقت نمیشه. و باز از منظر قرآن کریم، علل و عوامل دروغگویی، مهمترین عامل از منظر قرآن بی ایمانیه. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله، سوره نحل آیه 105. فقط کسایی سراغ دروغ پردازی میرن که به آیات خدا ایمان ندارن، چون ایمان ندارن سراغ دروغ میرن. ایمان چهره دیگه ای از عقل، چون عقل ندارن سراغ دروغ میرن، که اگر عقل داشتند و ایمان داشتند سراغ صداقت میرفتن. ایمان یک حقیقت نامریه، یادآوری عرض میکنم، یک عمل قلبی باطنیه، قابل ادراک حسی و اشاره نیست. ما نمیتونیم الان ایمان رو و ایمان هم رو نشون بدیم. وقتی با حواس قابل ادراکه که به حرف در بیاد، خود ایمان به حرف در بیاد میشه صداقت، قابل ادراکه که در رفتار دیده بشه. ایمان اگه از موطن خودش سیلان پیدا کنه، جریان پیدا کنه، سریان پیدا کنه، بیاد اینجا، از جمله در صداقت ظهور پیدا میکنه و خودش رو نشون میده. قاعدتا اگه اینجا دروغ باشه و ما از این ور از راه معلول به علت بخوایم پی ببریم و رسن دروغ رو بگیریم، بریم جلو، به سرمنشأ که بی ایمانیه میرسیم، یعنی به کفر، به شرک و به نفاق، همان نفس امارهی که گفتیم. دروغ در بی ایمانی ریشه داره. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خدا ایمان رو برای پاک کردن از آلودگی و آلودگی شرک واجب فرموده، و ترک الکذب تشریفا للصدق، یعنی و دروغ نگفتن رو واجب کرده برای بزرگداشت صداقت و برای تشرف به مقام صدق. اذن ورود به مقام صدق ترک دروغه، یک سلوک سلبی. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يزرك على الكذب حيث ينفعك، علامت ایمان اینه که صداقت رو هر چند به ضررت باشه بر دروغگویی، هر چند به سود و منفعتت باشه ترجیح بدی. ایمان اگر بخواد بروز کنه اینجوریه، توی صداقت بروز پیدا میکنه و دستور میده که صادق باش هر چند بر ضررته، و دروغگویی رو رها کن و ترک کن هر چند به سودته و منفعتته. عرض کردم ذیل عنوان علل و عوامل دروغگویی، به این مهمترینش که بی ایمانی باشه اشاره کردم. و اما عواقب دروغگویی از منظر قرآن کریم، عواقب دروغگویی: یک، نفاق، دو، محرومیت از هدایت الهی، سه، محرومیت از عاقبت به خیری، و چهار، عذاب دردناک. اما نفاق، فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعده و بما کانوا یکسبون، توبه 77. اینا به این خاطر که با خدا خلف وعده کردن و همیشه دروغ میگفتن، در دلشون نفاق نشسته. پس یکی از عواقب دروغگویی ابتلا به نفاق. مورد دوم، محرومیت از هدایت الهی. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، سوره زمر آیه 3. خدای متعال کسی که دروغگوی ناسپاسه هدایت نمی‌کنه. خب میشه همینجا استفاده کرد اون نشانه ها که گفتیم، از جمله ویژگی ها و مختصات آدم های دروغگو ناسپاسیشونه، کفار بودنش، کفر نعمت میکنن، کفر نعمت زبان به خصوص دم دسترینشه. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خدای متعال کسی رو که با زیاده روی دروغ میزنه و دروغ زنه هدایت نمیکنه. و عنوان سوم، محرومیت از عاقبت بخیری، محرومیت از رستگاری و نجات. ولا تقول لما تصف السنتکم الکذب که هذا حلال و هذا حرام، لتفتروا علی الله الکذب ان الذين یفترون علی الله الکذب لا یفلحون، سوره نحل آیه 116. با زبان و دروغ پردازی نگید این حلال این حرامه، و به خدا دروغ نبندید. از خودتون حلال درست نکنید، از خودتون حرام درست نکنید، و جای حلال خدا و حرام خدا رو جابجا نکنید. کسایی که به خدا دروغ می‌بندن عاقبت به خیر نمیشن، رستگار نمیشن، نجات پیدا نمی‌کنن. و یادآوری عرض می‌کنم، برای این که یارو میاد برای این که 2000 سود کنه، حرام خدا رو حلال می‌کنه و حلال خدا رو
حرام
می‌کنه. آدم نجیب اینجوری نیست، آدم عاقل دروغ نمیگه و دست به شریعت نمیزنه و باعث و توی شریعت بدعت نمیاره. آدم نجیب دروغ نمیگه. فلاح، رستگاری و نجات مال آدم های نجیب. اینجوری بگم، نجات مال نجابت، نجات مال نجابت، و آدم دروغگو نجابت نداره، در نتیجه نجات هم نخواهد داشت، نمیرسه. و آخرین عقوبت، عذاب دردناک. فی قلوبهم مرضون، که آیه رو قبلا استفاده کرده بودیم، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم به مکانو یکسبون، تو دلاشون یه بیماریه، بیماری باطنی و قلبی، خدا به این بیماریشون اضافه کرده، چون همیشه به دروغ آویزون بودن دیگه، علت دوام همه جا آره دروغ زن بودن، به همین خاطر عذاب دردناکی در انتظارشونه. و لهم عذاب علیم به مکانو یکسبون. اگه نکته ای هست بگید.
نه جناب استاد، همین عوامل، عوامل مهم است که البته خب با توجه توضیحاتی که دادید، اون بحث اصلیه در مسئله دروغ، بحث عدم نجات و رستگاری است. یعنی همون عذاب دردناک هم خب فاصله گرفتن از نجات، محرومیت از هدایت الهی هم خودش نتیجه مسئله است. یعنی مهمترین نکتهش رو همین عدم سعادته.
خب، پس عنوان دروغ از منظر روایت باشه بر برنامه بعد. من ذیل فرمایش شما این رو هم عرض کنم، وقتی از ایمان نیاد، اون خلق و اون خوی و اون خصلت از ایمان نیاد، منتهی به جهنم میشه، منتهی به عاقبت به شری میشه. اگر آدمی میخواد و اگر کسی میخواد که عاقبت به خیر بشه، باید از مسیر ایمان بیاد، چون ما علل دروغگویی و عوامل دروغگویی رو مهمترینش رو بی‌ایمانی
اعلام.
کسی که از بی‌ایمانی بشه، قاعدتاً به نفاق کشیده میشه، محرومیت از هدایت الهی سهمشه، محرومیت از عاقبت به خیری و نجات و عذاب دردناک هم سهمشه. آره، بره سراغ صداقت، نوش جانش، گواراش، بهشت الهی.
الهی، بله. خیلی ممنون جناب استاد. ما در باب حقیقت دروغ از منظر قرآن و علل و عوامل دروغگویی و نهایتاً عواقب دروغگویی در قرآن بحث امروز رو با کارشناسی جناب استاد فلاح دنبال کردیم. در آیات متعددی از قرآن کریم بحث دروغگویی محور بحث قرار گرفته، عنوان آسیب و رذیلت اخلاقی مطرح میشه. مهمترین عامل دروغگویی از نظر قرآن کریم بی ایمانیه. در آیه 105 سوره نحل این امر به صراحت مطرح شده. بحث چهار، عاقبت جدی در مقوله دروغگویی، نفاق، محرومیت از هدایت الهی و محرومیت از عاقبت به خیری و نهایتا عذاب دردناک، محورهایی بودند که تحت عنوان عواقب دروغگویی در قرآن از منظر قرآن کریم با توضیحاتی که جناب استاد فلاح دادن در برنامه امروز مورد بحث قرار گرفت که انشاءالله همین بحث رو در روایات در برنامه آینده دنبال خواهیم کرد و کارشناسی استاد رو در این زمینه خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز گنج سعادت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
دریچه روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف بود، کتاب الایمان و الکفر باب 53، مرحوم کلینی رزوان الله علیه 10 روایت رو در موضوع عفو و گذشت مطرح فرمودن و آوردن. خب میدانیم یکی از بهترین عوامل برای برقراری معاشرت ها، رفت و آمد ها و ارتباطات گذشته. متاسفانه بعضی ها گذشتشون کمه، با کمترین ناراحتی از رفیقشون، از ارحام و بستگانشون قطع رابطه میکنن. خب به همین دلیل میبینید بسیاری از ارتباطات و معاشرت ها به هم خورده. اگر عفو و گذشت رو از اهل بیت علیهم السلام یاد بگیریم، بسیاری از این ارتباطات همچنان برقرار خواهد بود. اجازه بدید روایت 9 این باب رو بخوانم. در سیره رسول خدا به یه داستانی اشاره شده، بسیار جالبه. خب فراوان شنیده ایم از عفو و گذشت پیامبر در فتح مکه، هزاران بار شنیده اید. وقتی رسول خدا مکه رو فتح کردن، همون مردمی که 13 سال سنگین ترین شکنجه ها و اذیت ها رو به پیامبر روا داشته بودن، ولی رسول خدا همه رو گذشتن، از همه گذشتن. این داستان معروفه که حضرت بهشون فرمود که چه انتظاری از من دارید؟ گفتن اخون کریم و ابن اخن کریم، تو بزرگواری، فرزند بزرگواری. حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، همه شما رو بخشیدم. در این روایت 9 این باب عفو در کافی شریف هم به داستان دیگری اشاره شده. زراره که یکی از اصحاب درجه 1 امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما هست، از امام باقر نقل می کند ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتیه بالیهودیه، یک زن یهودی رو آوردن محضر رسول خدا، زن یهودیه که سمت شاتل نبی، یک گوسفندی رو مسموم کرده بود و به پیامبر داده بود. فقال لها، رسول خدا به او فرمود ما حملک علی ما سنت، چرا انگیزه تو چی بود بر این کار؟ این زن به رسول خدا عرض کرد من پیش خودم گفتم ان کان نبی لم یضره، اگر شما پیامبر باشی که خب این سم به شما آزاری نمی رساند و اثری در شما نخواهد گذاشت، و ان کان ملکن ارحت ناسمن، اگه پادشاهی که مردم و دست راحت میشه. البته این که امکان نبی لم یضره، اگر پیامبر باشه این گوسفند مسموم به پیامبر آسیبی نمیرساند، این حالا جای تأمل داره. نمیشه گفت که اگر اهل بیت علیهم السلام، اولیای خدا، ائمه معصومین، رسول خدا غذای مسمومی تناول کردن، اون غذای مسموم در بدن حضرت تأثیری نمیگذاره. خب بسیاری از امامان ما در روایت هست ما من نو الا مسمومون او مقتول. بسیاری ها به شهادت، جمعی به شهادت رسیدن با شمشیر و جمعی هم مسموم شدن. به هر حال این حرف اون زن هست. این زن یهودی گفت من علت این که انگیزه ای که داشتم این بود، گفتم من این گوسفند مسموم رو به پیامبر میدم، اگر پیامبر باشه گوسفند به هیچ ضرری نمیزنه، این گوسفند مسموم، اگرم پادشاه باشه مردم از دست او راحت میشن. خب به هر حال خودش اعتراف کرد. یک زن یهودیه اونم در اوج قدرت خاتم النبیین اعتراف میکنه که من با این انگیزه قصد کشتن پیامبر رو داشتم. در روایت هست که قال فعفا رسول الله عنه، امام باقر علیه السلام فرمود عفا رسول الله عنها، پیامبر از این زن گذشتن، عفش کردن. او تصور میکرد که اگر پیامبر پادشاه باشه خب مردم راحت میشن، اگرم پیامبر باشه آسیبی نمیرسن. به هر حال کار بدی کرده بود، اما رسول خدا در برابر کسی که قصد جان اون حضرت رو داشت و به نیت قتل حضرت گوسفند مسمومی رو برای حضرت آورده بود، پیامبر گذشتن. یکی از نشانه ها، یکی از موارد عفو و گذشت رسول خدا که موارد فراوان دیگری هم داریم. اجازه بدید در مورد همین بحث عفو و گذشت و این تعبیری که در روایات اهل بیت آمده علیه السلام، الاحسان و الی من اساء الی، خوبیه به کسی که به تو بدی کرده، اشاره کنم. در طول تاریخ شعرای فارسی زبان، عرب زبان و زبانهای دیگه یه مسابقه ای داشتن که این اخلاق پسندیده رو در قالب شعر بیان کنن. اشعار فراوانی حتما در شعر فارسی، در شعر عربی، در زبانهای دیگر از آن شنیدن. خیلی ها تلاش کردن این مکرمت اخلاقی، یعنی گذشت از کسی که به تو بدی کرده رو در قالب شعر، احسن الی من اساء الیک. از جمله یکی از اشعار این شعری است که منسوب به شیخ فرج الله هویزی هست. احسن الی من قد اساء فعله ان کنت توجس من اساءته العتب، وانظر الی فعل النخیل فانها ترمل حجاره وهی ترمی بر رطب. این شعر بسیار زیبایی که همین مکرمت اخلاقی که در روایات آمده در قالب این شعر آمده. احسن، نیکی کن به کسی که او با تو بدی کرده، اگرچه از بدی او سختی و اذیت و آزار احساس میکنی، ولی برای اینکه این کار بر تو آسان باشه یه مثالی زده این شاعر، ونظر الی فعل نخیل فانها ترمل حجاره وحیت ترمی بر رتب. میگه نگاه کن درخت خرما رو، بهش سنگ پرتاب میکنن، ولی اون درخت به جای عکس العمل پرتاب سنگ رو خرما تحویل کسانی میده که بهش سنگ پرتاب میکنن. باز هم تأکید میکنم اگر این مسئله رعایت شد ارتباطات برقرار میشه، معاشرت ها بیشتر میشه. الان بسیاری از کسانی که با هم قطع رابطه کردن وقتی جستجو میکنید، بررسی میکنید، دلیلش همینه. خب به هر حال هر کسی در زندگیش یه تندی داشته، یه برخورد تندی با شما داشته، یه روزی یه حرفی زده، اگه بنا باشه در برابر هر ظلمی، در برابر هر بدی ما رابطه رو قطع کنیم، تمام مردم عالم باید از هم جدا زندگی کنه. کیه که در زندگیش یه برخورد تندی از کسی ندیده باشه؟ امیدواریم که با توجه به این مجموعه روایات که عناوین دیگری هم در بابهای بعد هست انشاءالله خواهیم خوند، کمکی شده باشه به معاشرت‌های بیشتر در جامعه دینی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید به امید خیالت میدم وگر نه طاقت هجران ندارم، وگر نه طاقت هجران